أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که آیا قبل از اعطاء مهریه و یا اعطاء شیء دیگر مرد حق تمتعات دخولی را دارد یا ندارد؟ در این زمینه دو دسته از روایات بود، هر دو دسته رو خوندیم، اینک به جمعش میرسیم. دیروز وعده دادیم که کتاب احتجاج و کتاب دعائم الاسلام رو بررسی کنیم سندن، و اینکه اعتبار این کتاب ها برای استناد چقدره. بعض از اعزه پیشنهاد دادن که حاجا چون مفصل بحث رجالی محمد ابن سنان رو داشتیم، باز موقتا یه مقدار بحث فقهی کنیم، بعدن اون دو کتاب و یا امثال اونها رو اشاره کنیم. اشکالی نداره، بنده هم به نظرم پیشنهاد بدی نیست. لذا فعلا در مورد این دو کتاب عرضی نداریم و حداقل به عنوان شاهد قدر متیقن قبولن. حالا دلیل بحث میکنیم انشالله برای بعد به یک مناسبتی. خب ما ایم و این دو دسته از ادله علما بعضن جمع بندی کردن، بعض از جمع بندی ها رو اشاره می کنیم و بعد هم جمع بندی که به ذهن خود حقیر آمده اون رو هم بیان می کنیم و پرونده این بحث جمع میشه انشاءالله. مرحوم فاضل مقداد در التنقیح الرائع لمختصر الشرائع جلد سوم صفحه 231 جمع بندیشون اینجوریست. ایشون میفرمایند که شیخ طوسی در کتاب نهای فرموده یستحب للرجل الا یدخل بمرأته حتی یقدم لها مهرها. اون روایات مانعه رو دیده، روایات مجوزه رو هم دیده، برداشتش اینه که مستحبه که مهر رو به زن بده سپس دخول انجام بده، و الم یفعل اگر هم همه مهر رو نداد قدم بعضه بعض از مهر رو بده او شیئن آخر هدیتن یستبیح بهی فرجها، یا بعض مهر یا یک هدیه به زوجه بده که به وسیله این کار استباحه و مباح بودن تمتع حاصل بشه. اصلاً من گاهی میگم علماء سابق، نه اینکه نفی علماء لاحق نمیخوام بکنم، علماء سابق ای عقلا، یعنی کارهایی رو که در بین متدینین رایج میکردن اینا رو حساب و کتاب بوده. دیروزم به یک مناسبت اشاره کردم، اصلا این که میبینیم شوهر بعد از عقد ازدواج یک سری هدایایی به همسر میده، شاید یه سرش همین بوده، میخواستن این نکته رو رعایت کنن که بالاخره شوهر هدیه‌ای به زن داده باشه که استباحه فرج بشود برای شوهر. شیخ طوسی هم فرمودن مستحبه که اول همه مهر رو بده، اگر نداد لااقل بعض مهر رو یا هدیه ای، که اگر یادتون باشه بعض از روایات هم تقدیم هدیه درشون چی بود؟ ذکر شده بود، یادتونه نمیدونم یا نه. خب این فرمایش مرحوم شیخ طوسی. و ناقشه ابن ادریس، مرحوم ابن ادریس در سرائر مناقشه کرده در این که شیئن آخر هدیتن یستبیح بهی فرجها، که استباحه کند به وسیله این شیئی که هدیه میده فرج اون خانم را. ابن ادریس میگه آقا ان فرجها یستباح بالعقد، قبلا استباحه فرج شده با عقد، و المهر یکون فی الذمه، این در ذمه است. پس شما که میگید یه شیئی بده یا بخشی از مهر رو بده که استباحه فرج بشه، به تعبیر ما تحصیل حاصله، قبلا حاصل شده، دیگه استباحه و طلب اباحه به وسیله این کار چه معنا دارد. بعد مرحوم فاضل مقداد میگن و هاذه مناقشه لفظیه قالش فان الشیخ قصد شدت الاستحباب، شدت استحباب رو خواست شیخ حاصل کنه. و مستنده روایت ابی بصیر عن الصادق علیه السلام، که حضرت میفرمایند اذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه او هدیه من سویق او غیره، که این روایت ما قبلا خوندیم. خب مرحوم فاضل مقداد میگه شیخ خواسته با این کار شدت استحباب رو بیان کنه. یعنی چی شدت استحباب؟ ظاهر برداشته حقیرم همینه.
استباحه
نشده، اینو خواهد
بکنه. ظاهرش ایشون هم استباحه نمی‌سازه که.
احسنتم. اشکالی که بهش میشه همینه که اگر قرار شدت استحباب فهمونده بشه، استباحه فرج یعنی چی؟ از یک طرف تعبیر استباحه فرج به کار رفته، از طرف دیگه بخوایم بگیم شدت استحباب، اصلا استباحه فرج با شدت استحباب قابل جمع نیست. اگر استباحه فرجه پس خلاف نقطه مقابلش میشه حرمت. روشنه چی دارم میگم؟ دیگه شدت استحباب نمیشود. بعد یستبیهو نداره، گفته فلا یحل له فرجها. اتفاقا این روایت هم ظاهرش عدم حلیته، عدم حلیت یعنی حرمت. پس این جهت نیامده برای تقویت استحباب، برای تأکید استحباب. بعد ایشون میگه فاضل مقداد میفرماید و بذالک یجمع بین هاذه و بین روایت عبدالحمید الطائی قال قلت للصادق علیه السلام اتزوج المرأة و ادخل بها ولا اعطیها شیئا فقال نعم یکون دینا علیک، که جمعش به چی آقایان؟ استحبابه. یعنی این روایتی که گفته نعم یکون دینن علیک، یعنی این که شما مشکلی نداره که چیزی ندی و قصد تمتع کنی. از یک طرف باز روایت میگه که اول این کار رو بکن، لا یحل له فرجعا، جمع بین روایاتی که میگه لا یحل له فرجها و این روایت که میگه ولا اعطیها شیئا فقال نعم، جمعشون اینه که روایاتی که میگن اول این کار رو بکن، حمله بر چی بشه آقایان؟ استحباب بشه. چون اگر اون روایات حمله بر حرمت بشه، با این روایاتی که میگن نعم مشکلی نداره، فقط یکون المهر دینن علیک، میشن متعارض و با هم قابل جمع نیستن. جمعش به چیه؟ حمل روایات مانعه بر استحباب دفع، حمل روایات مجوزه هم که بر جواز عدم اعطاء شیئی. این یک وجه جمع. بعد ایشون میفرماید او تحمل، یک وجه جمع دومی هم داریم. اون چیه؟ تحمل الروایت الاولا، همون روایتی که نباید هدیه ای سبیقی چیزی بده یا مهر بده، لا یحل له فرجها، حمل بشه اون روایت علا ما اذا لم یعزم علا ادائه، اگر در نیتش و تصمیمش اینه که اون مهر رو ادا نکند. به نیت بستگی داره. بالاخره انما الاعمال بالنیات، به نیتش بستگی داره. اگر نیتش اینه که بعدن مهریه رو نده، فلا یحل له فرجها میشود. اگر نیتش اینه که بعدن مهریه را بده، مشکلی ندارد. اینم وجه جمع دوم. او تهمل الروایت الاولا علا ما ازا لم یعزم علا ادائه فان الفرج یکون حرامن یا حد اقل مکروهن کراهتن شدیده لما ورد فی الحدیث من استدان دینن ولم ینوی قضاءه فهو سارق و من تزوج امرأتن ولم ینوی اداء مهرها فهو زان، زانیست. این به منزله اون است، نه اینکه حالا زنا کرده باشه به زنای اصطلاحی که بعد بیایم شلاقش بزنیم و امثال اینها. نه، زنای معنوی هست، به این معناست. خب این هم وجه جمع دوم. پس تا الان ما دو تا وجه جمع یاد گرفتیم، روایات مانعه میخوان استحباب دفع رو بفهمونن، روایات مجوزه هم که میگن جائزه. وجه جمع دوم روایات مانعه در فرض عدم عزم بر اداء مهرن، روایات مجوزه در فرض عزم بر اداء مهرن. این هم دوم. به نظر شما این دو وجه جمع چگونه است آیون؟ دیگه ایشون مدعی هم که وجه جمع هاش تبرعیه. استظهار دیگه، میخوان استظهار کنن از ادله. این وجه جمع دوم وجه جمع قشنگیه، ولی انصافا از کجای حدیث میخواد این استفاده بشه؟ یه مقدار مشکله. وجه جمع اول هم که از یک طرف مباح، از طرف دیگر جا به اصطلاح مباح و از طرف دیگر استحباب اداس، انصافا لا یحل له فرجها، از این میتونیم استفاده کنیم که منظورشون اینه که ادا مستحبه. لا یحل له فرجها حتی یسوق الیها، صراحت داره در عدم حلیت. اتفاقا از کلمه لا یحل استفاده شده. بله دین هست و باید دینو بده، اگه دینو نداد میشه حرام، چه اشکال داره؟ اثر ندادن دین حرمت
دین بزن بره
خب نیت پرداختین دین رو دارد. وجه جمع دومو دارید میگید؟ نه نه، من وجه جمع اولو دارم میگم. بله، وجه جمع دومم یک مقداری استظهارش از ادله انصافا سخته. مرحوم خب یه اول کلام خودش ما عرض میکنیم ظهور داره در عدم حلیت دیگه. وقتی حلال نیست، ما اینو قبلا توی احادیث حل خوندیم، انما الامور ثلاثه، حلال بین و حرام بین، البته و شبهات، که شبهات خالی از این دوتا نیست. اگر چیزی حلال نبود، بنده قبلا اشاره کردم، شماها جمعیتون تشریف نداشتید، من عزم کردم لا یحل ظهور بدویش و به نظر ما ظهور استعمالیش در عدم در حرمته. لا یحل، چرا؟ چون خود شارع مقدس حلیت و حرمت رو در قبال هم قرار داده، گفته یا حلال است و یا حرام، پس اگر چیزی حلال نباشه میشه حرام. از قرینه انما الامور ثلاثه، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، یعنی اینا دو قسمه، او شبهات هم به اعتبار اضافه شدن قید بینه، اگر نمیگفت میشد دوتا حلال و حرام، اما چون گفته حلال بین و حرام بین، یه قسم سومی تولید شده، اونم شبهات بین ذالکه، بین این و آن است در واقع. این اگر حلال نباشه میشه حرام دیگه، لا یحل. بله دیگه، چرا دیگه، چرا چرا دیگه، نفیش همون میشه دیگه. خب
این بعضی از روایات تفصیل بین عجل با حمزه بود، اون تعریف دیگه خب اگر این تفصیل بچه دوم گفتن که بعد فرق بین دو تا نمیدونه، اگر اون تفصیل بدن اون کسی که قصد داره پرداخت نکنه به فرق نمیکنه با حمزه بشه یا بدون حمزه بشه، در حالی که اون مثلا تفصیل داده.
خب الان میخواید به کجا اشکال کنید؟ فرض بله شامل هر دو میشه. نه شامل هر دو میشه، درسته. همین الان دعوا سر همین بود، ما نظرمون اینه که اگرم نس نباشه ظهور در حرمت داره، عرض ما اینه. بعد دیگه حلال نیست یعنی حرامه دیگه، بینشون چیزی نداریم. اگر به نظر ما حلال بودن چهار تا مصداق داره، وجوب و استحباب و اباحه و کراهت، همه اینا فعلش حلاله، وقتی حلال نبود یک چیز تهش میمونه، اونم حرمت. که چی؟
حلال به معنی اینه که هیچ نهی نهی کراهتی نهی تحریمی، اون وقت اگر یک نهی کراهتی باشه یک حلال نیست، با این نهی کراهتی تحریمی نیست، ولی میتونیم حلال نیست.
حلال عرض بنده رو دقت فرمودید، عرض بنده رو دقت فرمود، من میخوام بگم حلاله با چهار تا میسازه، چهار تاش مصداق حلاله، یه دونه مصداق عدم حلیت، اونم حرمت. حالا شما نگران نس نبودنید، ما تنزل کردیم و میگیم ظهور داره لا اقل دیگه. خب بله، دو سه دقیقه وقته. یه وجه جمعی مرحوم کاشف القطاع آمدن بیان کردن، ایشان میفرمایند که بله، للاخبار الداله علی ان ما یعطیها الزوج فتمکنه من الدخول قد استحل به فرجها كخبر ابي بصير اذا تزوج الرجل المراه فلا يحل له فرجها حتى يسوق اليها شيئا. همین روایت درهما فما فوقه او هديه من سبيق او غيره، این روایت روایت خیلی پیشانی بحث قرار گرفته، چون تعبیر اینه لا یحل له فرجها حتی یقدم الیها یا یسوق الیها شیئا درهما فما فوقه او هدیتا، یعنی بخشی از مهر رو یا بده و یا یک هدیه ای بدهد. و هو ظاهر فی ان ذالک لجلب رضاها من جهت عدم دفع المهر. چرا میگن یک چیز دیگه ای بده یا مهر بده یا چیز دیگر؟ شارع چرا اینو گفته؟ به خاطر اینه که معلوم میشه اون چه ملاک بوده جلب رضایت خانم بوده برای مسئله مواقعه. جلب رضایت خانم باید با چی انجام میشده؟ با مهر انجام میشده. مهریه رو نمیده، با چی انجام میشه؟ با هدیه. که حالا ما ارزکی داریم بعد عرض میکنم، شاید عرض ما اینه که جلب رضایت قبلا با عقد چیه شده. حالا در این حال ما فعلا جمع مرحوم کاشف القطاع رو میگیم. نه حالا ایجاد محبت با بالاخره برخورد خوب و با ادب در مقابلش، مهربانی بهش، اینم حاصل میشه. بله. خب و حمله على ارادت تزویج بعیدون ای که بمونه. و کسحیح الفضل فلذی اخذت من از زوج قبل ان یدخل بها هلون لزوج بهی فرجها قلیلا کان او کثیرن اذا هی قبضت منه و قبلت و دخلت علیه ولا شیء لها بعد ذلك و کمفهوم الاخر. ظاهرا متاسفانه وقت گذشت، نمیرسیم. انشالله بقیهشو فردا عرض میکنیم. ولله الحمد.